بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحب جم به اتفاق همکارم
فرشاد جدیدی
خبرها را به اطلاع می رسانیم. ۲۹ دستگاه اجرایی در نهمین آزمون استخدامی 38800 نفر را استخدام می‌کنند. ثبت نام برای نهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از 27 بهمن 1400 آغاز و تا فردا تمدید شده و متقاضیان باید برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند. رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر آزمون سازمان اداری و استخدامی گفته این فرصت دیگه تمدید نمیشه و فارغ التحصیلان دانشگاهی که مدرک تحصیلیشون تا 6 خرداد آماده میشه و کارت پایان خدمت دارن میتونن در این آزمون شرکت کنن. آقای افشاری اضافه کرده در این آزمون آموزش و پرورش 34800 نفر رو جذب میکنه و 28 دستگاه دیگه هم 4000 نفر و در مجموع 38800 نفر جذب میشن. وی گفته آزمون آموزش و پرورش به خاطر اینکه معلمان باید ابتدای مهر سر کار باشن 16 اردیبهشت 1401 و آزمون 28 دستگاه دیگه 31 تیر برگزار میشه. این خبر رو هم بشنوید که معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از استخدام 2000 معلم تربیت بدنی و مراقب سلامت در وزارت آموزش و پرورش خبر داده. آقای ستاری فرد گفته از این سهمیه استخدام 1200 سهمیه مربوط به معلم تربیت بدنی و 800 سهمیه متعلق به مراقبان سلامت و از رشته‌های بهداشت، تغذیه و پرستاری. وی از متقاضیان خواسته که تا فردا در سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.
جلسه هیئت رئیسه مجلس برای بررسی اختلاف بین معاونت قوانین مجلس و کمیسیون ویژه طرح فضای مجازی ظهر امروز برگزار میشه. این خبر رو سخنگوی هیئت رئیسه مجلس داده و گفته پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی مشهور به طرح صیانت در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایرادهایی بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد. سید نظام موسوی در مطلبی در فضای مجازی نوشته ظهر امروز در جلسه هیئت رئیسه مجلس این ایرادها بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفته تا 1-2 روز آینده بیش از 300 گیگابیت بر ثانیه به ظرفیت شبکه مخابرات اضافه میشه و کیفیت اینترنت بهبود پیدا میکنه. آقای زارپور:
ما هفته گذشته طرح فیبر نودی نقاط، منازل و کسب و کارها را شروع کردیم. بیش از 500,000 پورت پرسرعت را آماده کردیم. همون هفته گذشته ما سرعت نزدیک 1 گیگابیت بر ثانیه، 900 خورده مگابیت بر ثانیه را تست گرفتیم توی 2 تا شهر. در آینده انشالله در طی برنامه 3.5 ساله‌ای که داریم ما 20,000,000 پورت فیبر نوری رو برای مردم فراهم خواهیم کرد. این برنامه‌ای که از الان شروع شده، مردم عزیز از طریق سایت iranfttx.ir میتونن روند پیشرفت این پروژه رو ببینن و در نزدیک میتونن با وارد کردن کد پستیشون چک بکنن کی این امکان در محلشون فراهم میشه. این برنامه میان مدت بلند مدت، اما در کوتاه مدت ما داریم جاهایی که میتونیم مداخله بکنیم به عنوان وزارت ارتباطات، مثل شرکت ارتباطات زیرساخت، داریم افزایش ظرفیت میدیم، کیفیت بالا میبریم.
وزیر ارتباطات همچنین طرح صیانت رو دارای مشکلات اساسی دونسته و خواستار بررسی جزئیات بیشتر این طرح در مجلس شد. آقای زارپور در خصوص برخی نگرانی ها گفته تمام تلاش ها بر اینه که این طرح به نفع مردم و کسب و کارها تموم بشه. به با تاکید بر این که هیچ کسی در دولت به دنبال ایجاد محدودیت نیست، اضافه کرده دلیلی نداره که طرح توسعه فیبر نوری رو افتتاح کنیم و به دنبال ایجاد محدودیت باشیم. وی گفته البته سیاست‌گذار در این حوزه شورای عالی فضای مجازیه و اونا باید سیاست‌های کلی رو تبیین کنن، اما دولت به عنوان متولی حوزه به دنبال توسعه و حل مشکلاته.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته حمایت از برخی تولید کنندگان نتیجه مطلوبی نداشته و تولید کنندگان نباید از حمایت ها سوء استفاده کنند. عزت الله اکبری تالار پشتی گفته حمایت از تولید کنندگان موجب شده تا کالاها با قیمت بالا و کیفیت پایین به بازار عرضه بشه. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرده تولیدات باید صادرات محور باشه و دولت در بخش تولید باید نقش حمایت کننده و هدایت کننده داشته باشه، نه اینکه در عرصه حاضر نباشه. وی گفته در خصوص صنعت خودرو، دو شرکت خودروسازی مطرح کشور به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شدن و دولت‌ها هیچ وقت به عنوان یک بنگاه اقتصادی به این دو شرکت خودروسازی نگاه نکردند. وی گفته حمایت از تولید کننده به این معنا نیست که مصرف کننده محکوم به خرید و مصرف هر کالایی با هر قیمتیه، بلکه این حمایت ها فرصتیه تا تولید کنندگان بتونن شرایط رقابت با تولید کنندگان خارجی رو به دست بیارن.
دادستان فریدون کنار استان مازندران به متصدیان واحدهای شالیکوبی و برنج فروشان در خصوص احتکار و گران فروشی برنج هشدار داد. آقای برخور در بازدید از واحدهای شالیکوبی شهرستان فریدون کنار گفته انباشت و نگهداری برنج در انبارها به قصد گران فروشی ممنوع و تمامی متصدیان واحدهای شالیکوبی و برنج فروشان مکلف به توزیع برنج در بازار مصرف به قیمت مصوب هستند. وی تاکید کرده در صورت مشاهده احتکار برنج در انبارها علاوه بر پلمب به واحدهای متخلف، متصدیان این واحدها برابر قانون و مقررات تعزیرات حکومتی مجازات میشن.
فرمانده انتظامی کل کشور از کشف 15 تن انواع مواد مخدر و انهدام چند باند قاچاق و خرده فروشان مواد مخدر در غرب استان تهران خبر داده. سردار اشتری با تأکید بر مقابله با کالای قاچاق گفته 150 هزار تن روغن تقلبی هم در غرب استان تهران به دست پلیس شناسایی و کشف شده.
یکی از کالاهایی که در محدوده استان، گمرکات محدوده استان بوده، حدود 150 هزار تن روغن قاچاق و روغن تقلبی که داخل اینها بوده، اونها شناسایی شدن، دستگیر شدن و تحویل مسئولین مربوطه شدن برای بررسی و اعلام نظر نهایی. در بحث قاچاق سوخت اقدامات خوبی رو انجام دادن. سارقینی که از منازل و یا مکانهای اصناف ما سرقت کردن، تعداد قابل ملاحظه اونها شناسایی شدن، دستگیر شدن و مواد مخدر بیش از 15 تن در فرماندهی انتظامی ویژه غرب کشفیات اونها بوده. در ضمن اینکه با باندها و شبکه‌های مواد مخدر برخورد کردن، با مواد فروشان خرد هم برخورد لازم رو داشتن. معتادان متجاهر شناسایی شدن و با هماهنگی مسئولین مربوطه تحویل اردوگاه‌ها خواهند شد.
کارتخانهای تعیین تکلیف نشده از امروز قطع میشه. مدیر عامل شرکت شاپرک گفته فهرست کارتخانهایی که تعیین تکلیف نشده برای اعمال قانون و قطع ارتباط در اختیار بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار گرفته. آقای دهخان گفته با پایان مهلت اتصال کارتخانها به سامانه مالیاتی از 10 میلیون و 600 هزار کارتخان 4 میلیون و 700 هزار دستگاه به سامانه مالیاتی متصل شده و 3 میلیون تقاضا هم برای غیر فعالسازی دستگاه کارتخان صادر شده. وی اضافه کرده 2 میلیون و 900 هزار دستگاه هم هنوز تعیین تکلیف نشده که طبق قانون بانک مرکزی مکلف به غیر فعالسازی اونهاست.
آغاز عملیات نظامی روسیه در شرق اوکراین در پی درخواست سران دو جمهوری خودخوانده از مسکو. چند فرودگاه و پایگاه نظامی اوکراین هدف حمله قرار گرفت. ساعتی پس از درخواست کمک سران دو جمهوری خودخوانده شرق اوکراین از روسیه، عملیات نظامی این کشور آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی غیر منتظره در تلویزیون این کشور گفته هدف روسیه حفاظت از امنیت منطقه دونباسه. پوتین اوضاع شرق اوکراین رو به علت حملات دولت مرکزی این کشور وخیم خونده و گفته شرایط به گونه ای که اقدام قاطع مسکو رو اقتضا میکنه. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته مسکو میخواد اوکراین رو غیر نظامی و از نازیسم پاکسازی کنه و هدفش اشغال اوکراین نیست. پوتین تاکید کرده قصد اشغال خاک اوکراین رو نداره و اوکراینی ها سلاح در دست نگیرن و اگر خونی ریخته بشه مسئولیتش متوجه کسانیه که مقاومت کنن.
مردم و نیروهای بسیج مردمی دونباس و جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک از روسیه درخواست کمک نظامی فوری کردند و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل با مجوز شورای فدراسیون تصمیم به عملیات نظامی ویژه گرفتند. اوکراینی‌ها سلاح در دست نگیرند و اگر خونی ریخته شود مسئولیت آن متوجه کسانی خواهد بود که مقاومت می‌کنند.
در همین حال منابع خبری از وقوع انفجارهای پی در پی در فرودگاه‌های چند شهر بزرگ اوکراین از جمله کیف خبر دادند. چند پایگاه نظامی هم هدف حمله قرار گرفت. وزیر دفاع اوکراین گفته این پایگاه‌ها با موشک هدف قرار گرفته شده. اوکراین با اعلام حالت فوق‌العاده حریم هوایی این کشور رو بست. عملیات نظامی روسیه که همزمان با نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد، محکومیت کشورهای غربی رو در پی داشت. با وخیم شدن اوضاع اوکراین، قیمت جهانی نفت به 100 دلار در هر بشکه رسید. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت برنت با بیش از 3% افزایش به 99 دلار و 81 سنت افزایش یافت. سبد نفتی اوپک هم به حدود 98 دلار رسید. اما بازارهای مالی شرق آسیا سقوطی خیره کننده را تجربه کردند. تا این لحظه بورس هنگ کنگ بیش از 3% و بورس‌های ژاپن، کره جنوبی و شانگهای چین بین 2-3% از ارزششون را از دست دادند. ارزهای دیجیتال هم با سقوط آزاد مواجه شدند.
جوان بسیجی در بندر امام خمینی با ضرب گلوله سارقان و اشرار مسلح آسمانی شد. سرپرست فرمانداری بندر ماشهر گفته این جوان بسیجی سارقانی رو که از یکی از بوستانهای بندر امام خمینی موتورسیکلت دزدیده بودند تعقیب کرد و سارقان به خودروی او تیراندازی کردند و مورد اصابت گلوله قرار گرفت. فریدون بندری گفته وی پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. بندری بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت تاکید کرده.
فرمانده انتظامی لاهیجان در استان گیلان از دستگیری عامل اسیدپاشی بر روی 3 نفر در این شهرستان خبر داده. سرهنگ محمدی نسب گفته عامل این اسیدپاشی مرد 30 ساله‌ای بود که به دلیل نزاع و اختلافات خانوادگی بر روی صورت 2 زن 30 و 22 ساله و 1 پسر بچه 9 ساله اسید پاشیده بود. وی اضافه کرده پلیس عامل این اسیدپاشی رو در کمتر از 1 ساعت شناسایی و دستگیر کرد و هر 3 مصدوم این حادثه هم برای درمان به بیمار
مهلت ثبت نام در کنکور سراسری 1401 فردا به پایان میرسه. متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام در کنکور سراسری 1401 نشدن میتونن تا جمعه در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjish.org ثبت نام کنند. تاکنون 1,430,803 نفر در 5 گروه آزمایشی کنکور سراسری 1401 ثبت نام کردند. داوطلبانی هم که ثبت نام کرده بودن میتونن در صورت تمایل اطلاعاتشون رو ویرایش کنن. آزمون کنکور سراسری سال 1401 تیر سال آینده برگزار میشه.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت از اجرایی شدن 80% از 66 تکلیف سامانه جامعه تجارت تا پایان سال خبر داد. آقای رهبری گفته صدور کارت بازرگانی الان به صورت هوشمند و بدون دخالت عامل انسانیه و 25 استعلام از 20 دستگاه به صورت برخط گرفته میشه. وی اضافه کرده از 32 بانک و مؤسسه اعتباری 22 بانک به سامانه جامعه تجارت متصل شدن. آقای رهبری گفته تلاش شده 90% کالاهایی که بدون مشخص کردن منشأ ارز و مراجعه به بانک ترخیص میشه در سامانه گمرک کنترل بشه. وی گفته سامانه جامعه تجارت ابر پروژه‌ای که هم گام‌های تجارت رسمی رو ساماندهی میکنه و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی رو میبنده.
و رئیس پلیس مترو پایتخت از کشف کیف حاوی 800 میلیون تومان طلا در ایستگاه مترو دانشگاه شریف خبر داد. سعید عطاللهی گفته در پی مراجعه شهروندی به ماموران پلیس مترو در ایستگاه امام خمینی مبنی بر مفقود شدن کیف حاوی طلا به ارزش 800 میلیون تومان، ماموران پلیس فوری موضوع رو در دستور کار قرار دادن و با بررسی‌های دوربین‌های مسیر ورودی و حضور مالباخته مشخص شد کیف حاوی طلاها در ایستگاه دانشگاه شریف در کنار صندلی‌های سکوی ایسکا در محلی که مالباخته حضور داشت جا مونده و در همون محله به اضافه کرده، ماموران به محل مراجعه کردند و کیف طلاها رو پس از بررسی و اطمینان از وجود طلاها تحویل صاحبش دادند.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. روز خوش، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما،
جای شما
اینجا،
اینجاست.
تاریخ ایران،
ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خان کبسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
ایران را،
ایران را بشنویم،
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر، با نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید و امیدوارم این همراهی تا پایان برنامه ادامه داشته باشه. صدای ما رو از ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو ایران میشنوید. برنامه سیری در تاریخ معاصر امروز قرار هست در خصوص نظام آموزشی، آموزش و پرورش ایران و به طور مشخص قوانین آموزشی ایران صحبت کنیم با مهمان ارجمندی که حتما در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر ابو حمزه و خوش آمدین.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما و مجری تمام بند و تمامی شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران و مخصوصا این برنامه که در خدمتشون هستیم.
متشکرم. قرار هست در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت بکنیم. به طور مشخص بفرمایید که بررسی سیر تطور قوانین تربیت معلم در ایران چگونه بوده؟
نگاه کنید، ما اگر بخوایم به سیر نظام آموزش پرورش ایران بپردازیم، یکی از چیزهایی که خب برای همه ما مهمه این که فقط مدرسه تشکیل نشد، یعنی مثلا در بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس اول و اینکه در قانون اساسی مشروطه ما دو بند 18 و 19 رو داشتیم که در اون به آموزش پرورش رایگان و تشکیل مدرسه و وزارت معارف و اینها پرداخته شد و مدارس شروع شد به کار، نیومدن فقط بگن خب حالا ما مدرسه رو درست بکنیم دانش آموز بیاد، اما معلمش چی؟ معلم رو باید چی کار کنیم؟
همینطوره.
توی زمانی خب گفتن که خب بله، مثلا معلمایی که از قبل بودن، یه سری در دارالفنون آموزش داده بودن یا دورهایی رو دیده بودن، یه سری در خارج از کشور دورهایی دیده بودن و کار کردن، اما تا یه جایی رسیدن که دیدن که در حقیقت دیگه نمیشه، مدارس تعدادش داره میره بالا، مخصوصا در شهر تهران
تو جمعیت زیاد شده،
بله تو دوره ابتدایی و اینها، اومدن برای در حقیقت تربیت معلم هم و یا در حقیقت معلمانی که میخوان در این مدارس کار بکنن یک سری قوانین و یک سری موارد رو در نظر گرفتن. اگر ما بخوایم سیر نظام تربیت معلم و در ایران رو و عواملی که در توسعه کمی کیفی اون نقش داشته بخوایم بررسی بکنیم، باید بریم به روند نوسازی شرایطی که ما در حال گذار هستیم، داریم میریم به سمتی که دولت‌ها شکل گرفتن اوائل مشروطه هست. البته میدونید ما خب به توپ بستن مجلس رو در مجلس اول داریم تا مجلس دوم تشکیل بشه، اتفاقاتی که میافته، جنگ جهانی اول و شاید بشه گفتش که ما اولین کلاس های مثلا برای معلمین رو در 1290 در بعضی از مکانهای تهران داشتیم، یکیش دارالفنون هست میگن و یکیش هم در کلاسهایی که حالا در بعضی از مدارس بوده، کلاس خیلی کم کوچیکی رو شروع کردن تا اینکه ما رسیدیم به در حقیقت قوانینی که مربوط به تربیت معلم هست و 1297 که حدود 103 سال پیش بود اولین دارالمعلمین رو، دارالمعلمین یعنی به عنوان مکان یا خانه معلمین رو درست کردیم و سال بعدش هم دارالمعلمات رو یعنی خانه معلم های زن رو درست کردیم و البته هنوز قانونی ما نداریم، قانون مجلس نداریم، اما آیین‌نامه ها و مواردی رو براش نوشتیم، در هیئت دولت تصویب کردیم. خدمتتون بگم تو تمام دولت هایی که در این دوره یعنی از 1285 هجری شمسی تا تقریبا 1312 آمدن به روی کار، در تمامی این دولت ها موقعی که پیشنهاد در مورد آموزش پرورش می آوردن در ارتباط با وزیر معارف که حالا بعدن شد در حقیقت فرهنگ و بعد شد آموزش و پرورش،
بله،
اسم در حقیقت نظام آموزشی ما، وقتی پیشنهاد برای وزیر معارف می آوردن، معارف می گفتن که حتما تربیت معلم هم جز کارهای این وزیر باشه،
باش.
یعنی اینو در نظر می گرفتن و سیاست ها و تصمیماتی که در حوزه نظام تربیت معلم می گرفتن بعدن اومد توی قوانین مجلس. گفتم تو شورای عالی معارف هم مباحثی مطرح شد، اما اگر بخوایم که جدی به این موضوع بپردازیم بگیم چه اتفاقی افتاد در سیر تطور نظام تربیت معلم ما، باید بگیم در دوره نهم مجلس بود که شاید بشه گفت قانونی راجع به سازمان، قانون تأسیس دانشسرای مقدماتی عالی تصویب شد و بعد در دوره‌های بعد مثلا در دوره 19 1338 هجری شمسی اون سازمان و استقلال دانشسرای عالی درست شد. بعدم که می‌بینیم مثلا اگر گرام سیر تطور میگم، اگر سال 1369 رو نگاه بکنیم هجری شمسی تو همین دوره انقلاب اسلامی قانون متعدیم به خدمت تربیت معلم تصویب شد.
بسیار خب، من می‌خواستم خواهش کنم دکتر تا همینجا فعلا موضوع رو نگه داریم، سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد برگردیم خدمت شما با ادامه مبحث و موضوع. صدای ما رو از تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر میشنوید به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه. سیر تطور قوانین تربیت معلم در ایران رو بررسی میکنیم. آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ما اگر بخوایم به تحولات اساسی پیرامون نوسازی در نظام آموزشی ایران توی 100 سال گذشته، سیاست‌گذاری‌هایی که شده بپردازیم، توی مجلس پایگاه طبقاتی و گروه‌هایی که خواستار اصلاحات بودن، و از طرف دیگه این ضرورت و در حقیقت تأثیر یا شکل‌گیری تربیت معلم چه تأثیرات مهمی در تربیت نسل آینده گذاشت، چون معلمی که اون دانش آموز رو میسازه و همه این رو میدونن، تمام دنیا این رو میدونن، تأثیر این مصوبات و قوانین مجلس بر تحول و دگرگونی نظام آموزشی چی بوده و در حقیقت زوایای پنهانش در تاریخ معاصر رو میشه پیدا کرد، که خیلی ها الان معتقدن که اگر ما میخواییم تاریخ معاصر رو خوب بشناسیم، خوب ببینیم چه اتفاقی افتاده، باید برگردیم به آموزش پرورش، و نکته‌ای که برمیگردیم به آموزش پرورش باید برگردیم به تربیت معلم. صحیح. چرا چه استاد میگن بعدن این تربیت معلمی که حالا ما داریم در دوره قاجار در موردش صحبت میکنیم، در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی اول، بعدن همینها میرن در دانشگاه تهران و اولین دانشگاه ایران و بعد در دانشگاه دیگه، یعنی میبینید همینها استادان دانشگاه‌های ما هم هستن. اگر بخوایم ما این سیر رو نگاه بکنیم، اینها تاثیرگذار روی دانش کلی ایران به وسیله دانشگاه ها هم میشوند.
در واقع منشأ تحول هست.
بله بله، تحول اساسی، یعنی در حقیقت لایه های پنهان تاریخ معاصر ما در مورد آموزش و پرورش، در مورد نظام دانشگاهی، در ارتباط با تربیت و معلم، در ارتباط با دانش آموزان و تأثیرات، حتی مثلا بعد این افراد چه کارهایی در احزاب میکنن، یعنی خود همین معلمین تربیت معلم بعدن حزبهایی که تشکیل میشن، تمام اینها تو سیاستها و موضوعات مختلف، حتی در حقیقت نقشی که در انقلاب اسلامی داشتن، خیلی از این
در واقع منشأ تحولات سیاسی اجتماعی هم بودن، نه فقط آموزشی.
همه این موارد در این موضوع، در این پیشینه شاید بشه ابعاد و زوایای ناشناخته ای داره که ما باید تحقیق بکنیم در موردش، باید پیامدهای مداخله مجلسیان در تربیت معلم رو روش حرف بزنیم و در حقیقت بررسی کنیم.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت می‌کنیم. کارشناس محترممون، مهمان ارجمند جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه اینجا حضور دارند. دکتر ابو حمزه، زمینه‌ها و دلایل شکل‌گیری نظام تربیت معلم در ایران چگونه بوده؟
نگارید آموزش و یادگیری به منظور آموختن میشه گفت پیچیده و چند وجهیه، تو همه مسائل هم هستا، یعنی فکر نکنیم تو جامعه دانش جهانی ما این موضوع آموزش یادگیری رو داریم.
بله.
و حاکی از اینه که هر کشور یا هر نظام یا هر جایی در دنیا میخواد رشد بکنه، میخواد پیشرفت بکنه، میاد به موضوع آموزش و یادگیری در نیروی انسانی تتبر میکنه و دقت میکنه.
در واقع اساس توسعه پایدار آموزش.
بله، آموزش. حالا این آموزش بر اساس و این نوسازی اجتماعی، نوسازی اقتصادی، آموزش بر اساس چه چیزی صورت میگیره؟ بر اساس تربیت معلم. یعنی اگر شما تربیت معلم رو درست انجام بدید، کشورشون رو در حال توسعه میکنید، چون معلمان هستن که این دانش آموزان که بعدن میشن نیروهای انسانی کارآمد رو میسازن. از ریز ریز، یعنی موضوعات خیلی خیلی کوچیک، مثلا شما در علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی رعایت قوانین و رعایت مثلا چراغ قرمز رو دارید. اگر ما